ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجوه من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم، یک دو خطی از بحث دیروز باقی مانده، هم عبارت دقیقه و هم یک جاهای ریزکاری است. اجازه بفرمایید که این دو خط اول پیاده کنیم با یک اشاره به خارجش تا بعد بحث جدید رو شروع کنیم. دیروز آخر درس این سوال مطرح شد، کسی که میره سمن رو از مشتری میگیره و ما قائل شدیم که خیار تأخیر دیگه براش نیست، این گرفتن آیا باید جوری باشه که به طور روشن دلالت بر التزام به بیع بکنه یا به طور ظنی دلالت بر التزام شخصی بکنه یا هیچ کدامش لازم نیست؟ براتون مثال میزدم، یه آدمیست که فرض کنید اصلا خبر نداره خیار تأخیر را، پیش خودش فکر میکنه اگه پولو نره بگیره هیچی، همه چی از دستش میره، میره در خونه مشتری میگه آقا این سمن رو به من بده. آقا گرفتن این آدم سمن را دلالت بر التزام شخصی که من ملتزم به بی شدم لذا اومدم پولو بگیرم دلالت نمی کنه، چون بیچاره خبر نداره که خیار تأخیر داره. اگر چه بسا خبر داشت نمی اومد سمن رو بگیره. ایشون فرمودن وجوهان، حالا این وجوهان رو میخوان توضیح بدن، دقت کنید ها. وچه اول خب روشن رو نوبت هم که باشه باید اونجا رو بحث کنیم که بگیم باید گرفتنش جوری باشه که دلالت روشن بکنه بر التزام. دیروز چه مثال زدیم آقایون؟ گفتیم میره در خونه مشتری مثلا میگه فلانی من آدمی نیستم که معامله که با یه نفر کردم فسخ بکنم، آدم صبوریم، پول منو بده برم. خب این قرائن، این گفتگوها دلالت بر این میکنه که ایشون ملتزم به بیع هست. خب اینو میگفتیم که اگر بخوام ما التزام این آدم رو مسلم بگیریم باید یه همچون جایی باشه، پس باید علم داشته باشیم که ایشون ملتزم شده تا بگیم اخذ سمن دلالت بر التزام عملی میکنه، بنابراین خیار ساقط. ولی دوستان میتونیم بگیم که شارع مقدس میدونید که خیلی جاها زن رو جانشین چی قرار داده؟ علم. شما نگاه کنید در احکام، بسیاری از احکام زنیه. واقعا اگر شارع مقدس میخواست باب زن رو ببنده خیلی مشکل میشد. ما در اکثر موارد میبینیم که زن جای علم میشینه، حکم علمو داره. حالا این آقام که آمده سمن رو از مشتری میگیره، چرا خودمونو اذیت کنیم بگیم که باید به طور روشن دلالت در التزام شخصی بکنه؟ نخیر. اگر گمانم بیاره مثل این که مثلا یه قرائنی مجموعه دست به دست هم داده 60% 70% به انسان گمان میده که این آدم که آمد پولو گرفت چون ملتزم به بی بود، و همین مقدار کفایت میکنه. سایر جا که گمان کفایت میکنه اینجا هم گمان کفایت بکنه. این هم وچه این که بگیم باید گرفتنش به جوری باشه که گمان به التزام بیاره. سوال میکنم سومی کدام بود؟ سومی این بود که مطلق گرفتن موجب سقوط خیار بشه ولو دلالت بر التزام حتی در حد گمان هم نکنه. اینو متاسفانه دوستان قبلا نخوندید، مرحوم شیخ خیال میکنه شما خوندید. در باب خیار حیوان و خیار شر ایشون یه بحث اونجا مفصل داشته که از بعضی از ادله استفاده میشه که ما نیاز نداریم به علم به التزام یا حتی ظن به التزام. براتون یه مثالی بزنم، اونجا این بحثو دارن که اگر کسی حیوانی رو خرید در همون سه روزی که خیار داره ها، در همون سه روز یه تصرفی در این حیوان کرد، مثلا یه الاغی خرید بعدم سوار این الاغ شد، و این تصرف دیگه تصرف در الاغه، بگیم خیار حق الخیار این آدم صادق میشه به تصرف. اونجا دوستان یه بحثی شده که این تصرف مطلقا مسقطه، ولو التزام این آدم به بی ازش در نیاد، یا چون عقلا معمولا تصرف و دال بر رضایت میدونن کافیه، ولو در خصوص این مورد چنین رضایتی رو ما احراز به علم و به گمان نکرده باشیم. ایشون آقا میگه از روایات اینجور در میاد که تصرف چون نوعاً دال بر رضاست، ولو در حق این آدم ممکنه دال بر رضا نباشه، مثل آدمی که نمیدونه اصلا خیار حیوان هست، اگه میدونه خیار حیوان هست سوار الاغ نمیشد تا بعد میتونه بحث بکنه. لذا میفرماید که اونجا ما چون گفتیم سابقا که لازم نیست دلالت بر رضا علمن او زنن، منظور التزام شخصی هستا، اینجا هم همین حرف رو بزنیم. وجوه اون خلاصه عبارت نگاه کنید، میفرمایم که من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم. بپرسم از شما این من عدم آقایون و چه برای احتمال چندمه؟ احتمال اول دیگه، رو نوبت دیگه بگیم علم لازمه. چرا؟ به خاطر این که محقق نمیشه، ثابت نمیشه، این تحقق منظور تحقق اثباتی هست، محقق و ثابت نمیشه موضوع التزام مگر به علم. بپرسم از شما دوستان موضوع التزام چیه؟ موضوع التزام ثابت نمیشه موضوع التزام مگر به علم. آه این عبارت از همون جاییه که لیزه، دقت کنید. ببینید ما یه حکم داشتیم دیروز، یک موضوع، حکم ما چی بود؟ موضوع چی بود؟ ببینید حکم ما این بود که خیار ساقط میشه، با گرفتن پول خیار ساقط میشه، چون التزام شخصی به بی، یعنی در واقع موضوع ما التزام شخصی بود، حکم ما سقوط خیار بود. میگفتیم هر کجا التزام شخصی باشه خیار ثابته دیگه. این موضوع حکمش مشخص کنید، اگه این جمله رو بدن دست شما بگن موضوع و حکم مشخص کن، این جمله رو یه دفعه دیگه گوش کنید، هر کجا بایه ملتزم به بی شود حق الخیار ثابته. حکم ما چیه اینجا؟ سقوط حق الخیار. موضوع چیه؟ التزام. آقا التزام به کی ثابت میشه؟ وقتی که این گرفتن پول دلالت یقینی کند بر التزام. مثل همون که عرضی کردم بگه من آدمی نیستم که بیعو فرض کنم، پولو به من بده برم، خب بله این گرفتن دیگه التزامو ثابت میکنه. و وقت دوستان از این دقتی که ما کردیم به دست میاره که اضافه موضوع به التزام اضافت و شیعه الا نفسه. این خلاف ظاهر اضافه است. اضافه میگم بین مضاف و مضاف الی باید فرق بکنه، ولی اینجا نه، اینجا یک چیه. عبارت رو نگاه کنید، از این که ثابت نمیشه موضوع ما، یادداشت کنید، موضوع برای سقوط خیار، موضوع برای سقوط خیار چیه؟ الالتزام، اضافت الشیء الی نفسه. محقق نمیشه موضوعی که عبارت باشه از التزام مگر به علم، پس باید بگیم علم لازمه. اما از اون طرف زمن کون الفعل معزن امارتن قرفیه علال التزام چل قوف، از این که عمل، بپرسم عمل در اینجا چی آقایون؟ اخذ و ثمن دیگه، گرفتن پول با افاده زن، یعنی زن به التزام، خب کفایت میکنه. این اماره عرفیه، اماره عرفی بر التزام، مثل قول. دوستان یه حرفی شما میخواد بزنه، خیلی وقتا هست که قول دلالت صریح نداره بر التزام، دلالت چی داره؟ ظنی داره. مثل اینکه مثلا یه نفر میگه، مشتری میگه آقا پای ما صبر میکنی بعد از 3 روز؟ اینم میگه که حالا ببینم مثلا باشه، حالا باشه باز یه کمی سریع میشه، حالا همین که هیچی نگه با گفتن یک حالا مسلم دیگه یقینه به التزام. بله یه رفت میگه من ملتزم به بیع هستم بعد از 3 روز، این میشه چی؟ مفید علم. اما خیلی وقتا قولم درارت نمی کنه سریعا، تازه همونجا هم که بگه من ملتزم شدم باید بگیم حتما عاقل بوده، معنا رو میدونسته، اینا مست داره، اینا رو باید جاری کنیم تا بعد بگیم سریع بوده. حالا خیلی وقتا هم قولم یقینی درارت بر التزام نمی کنه، ظنه. اگر در قول ظنی کافیه، در فعلم فعل ظنی کافیه. و من ما تقدم، اینم دوستان وجه سوم که بگیم که نه علم لازمه نه زن بر التزام شخصی، و از آنچه که گذشت در مورد سقوط خیار حیوان یا شد، به ما کان رضا نوعی جنبل عقل، میگفتیم آقا رضایت نوعی کافیه. رضایت نوعی کافیه یعنی ولو رضایت شخصی ازش در نیاد. اینجا مثال زدم، آرمیست که نمیدونه خیار تأخیر داره، اخذ ثمن این آدم دلالت در رضایت به بی نمی کنه، ولی نوع مردم وقتی پولو میگیرن به خاطر اینی که راضی هن، بگیم اینم باید پای اونا بسوزه دیگه، ولو گمانه به التزام شخصی هم نیست کفایت بکنه. و هازا من اوضاع افراده، و این مورد ما، مورد ما که اخذ ثمن باشه، اخذ ثمن از اوضاع افراد رضایت نوعی هست ولو رضایت شخصی در نیاد. و قد بینا عدم اعتبار ظن شخصی در دلالت تصرف بر رضا. تصرف از خارج چه مثالی بدیم آقایون؟ سوار اولاق بشه. اینو شیخ قبلا گفته ولو فعل این آدم هیچ دلالتی هم بر رضایت نکنه. فرض کنید یه پیرمردیه، پاشم لنگه، سالهای سالم آرزوی داشتن یه اولاق داشته، حالا رفته یه اولاق خریده، خب چشمشم که به این اولاق میخوره، یه کمر پهنی هم داره برای سوار شدن، این دیگه اصلا بی اختیار خیز در میداره سوار این اولاق میشه. سوار شدن این آدم رو میتونیم قسم بخونیم که نه علمن نه زنن دلالت بر رضایت نمی کنه، ولی نوع مردم تا وقتی راضی نباشن سوار اولاق، کسی که میخواد پس بده میگه خب دیگه سوار نشم برم پس بدم دیگه، بگیم آقا ما رضایت، یعنی قرینه نوعی کافی شخص این آدم رو نمی خواد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده رو، رضوان الله علیه، استاد ما در بخشی از مکاسب و کفایه، ایشون میفرمود که 2 نفر رو به دنبال 2 چیز نفرستید، یکی جوان رو برای زن گرفتن چون کور میشه، به قول پیامبر حب و کشه یعمی و یوسن کور میکنه و کر میکنه و لال میکنه. خلاص یکی هم پیر مرد برای خریدن اولاق. ایشون میگن و خیر الوجوه اوسطها. چی شد آقایون؟ بهترین وجوه وسطی آنها. وسطی آنها کدومه؟ بگیم باید ظن شخصی بیاره بر التزام، لکن الاقوا الاخیر. که اینجا دیروز اون سوال من مطرح کردم، بنا شد کار بکنید. اگر بهترین وجوه وسطیه، شما چرا به آخری فتوا میدی که نابهتره؟ این که نمیشه که. چیزای عجیب و غریب تو مکاسب دیده میشه، اینم یکیشه. ببینید دوستان، بنا شد فکر بکنید که جوابی بیارید. حالا اگر فرصت بود بازم من رها میکردم برای فردا، چون باز فردا باز اینا رو تکرار بکنیم، وقتمون دیره. حالا اگه جوابی که آوردید همینه که من عرض میکنم، خب صحیحه به نظر ما. اگر نه باید گوش کرد ببینیم چیه. ببینید خیلی وقتا هست که در یک مسئله قواعد عامه یک اقتضا داره، دلیل خاص یک اقتضا. سوال بکنم از شما، در شک بین اقل و اکثر قواعد عام چی میگه؟ قواعد عام استثاب میگه بنا رو بر اقل بگذار. این دیگه من که شک میکنم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، قاعده عام میگه بگو سه رکعت خون، چون چهار رکعت شک داری استثاب عدمه. ولی دلیل خاص میگه بنا رو بر چهار بگذار. و این آقایون درسه خیلی نمونه داره. قواعد عام یه اقتضا میکنه، قواعد خاص و دلیل خاص یه اقتضای دیگه میکنه. بیع نجاسات دلیل اولش جوازه، ولی در میته دلیل خاص داریم در عدم جواز. عام یه اقتضا میکنه، خاص یه. این که ایشون میگه خیر الوجوه اوسطها، یعنی با توجه به قواعد عامی که ما در فقه داریم، چون توضیحا عرض می‌کردم براتون که شارع مقدس همه جا به امارات ظنی عمل میکنه. علم و لازم نمیدونه چون مشکل میشه، غیر ظن رو هم کافی نمیدونه. این وسط میاد ظن رو یا بعضی از اون رو قبول میکنه. لذا اگر ما باشیم و قواعد عامه اعتبار ظنون بین علم و بین غیر علم، و باید بگیم که حرکت این آقا باید دلالت بر التزام شخصی بکنه، ولو زنن اون وسطی. ولی به دلیل خاصی که در خیار حیوان داریم یا خیار شرط داریم استفاده میکنیم که زن به التزام شخصی هم لازم نیست. لذا ایشون آقا با توجه به قواعد عام میگه خیر الوجوه اوسطا، با توجه به دلیل خاص میگه اقوا آخریه. حالا شما سوال کنم، فتوا همیشه باید با توجه به قواعد عام باشه یا ادله خاص؟ ادله خاص دیگه. ببینید میگه در حد بحث علمی وسطی خوبه رو قاعده، در حد فتوا دلیل خاص داریم. البته مطلب رو به یه جور دیگه هم میشه بیان کرد که دیگه حالا با این عجله که داریم پیشم نمیریم، عجله هم داریم، باشه دیگه. خب میریم سراغ دوستان مسقط بعدی. حالا که میگم مسقط بعدی، حالا بحث میکنیم مسقط هست یا نه. رابطه منطقیشو در نظر بگیریم، بذل و ثمن از طرف مشتری، اخذ و ثمن از طرف بایه. به نظر شما اگه نگاه به کتاب نکردید، او به آنه که نگاه کرده باشید، چی باقی مونده این وسط که اونم مناسب بحث کنید؟ بذل و ثمن، اخذ و ثمن. ثمن رو بگیره، یه روز میگفتیم بره در خونه بگه پول منو بده، تا و اینو باید کاملش کنیم. در اونم بیاره بده، اینم بگیره. اخذ و ثمن، بذل و ثمن، اخذ و ثمن چی؟ مطالبه ثمن. تلفن میزنه آقا پول منو بردار بیار، اینم مناسبه بس کنیم دیگه. صرف مطالبه، نه مطالبه که به اخذ بیانجامد، اون که میشه اخذ، و نه مطالبه که به بذل بیانجامد که مشتری هم پولو بیاره. بذل، بذلم بفرمایید گذشت. نه، صرف مطالبه آقا، و حواستون بس ببینید موقعیت بس رو حفظ کنید. صرف مطالبه، این که باید بعد از 3 روزا زنگ بزنه بگه که آقا پول من رو بردار بیار. آیا صرف مطالبه دلالت میکنه که من حق الخیار رو اثبات کردم یا دلالت نمیکنه؟ آقا بعضی فرمودن که نه، مثل جناب علامه فرموده نه، برای این که چه دلیلی داریم؟ آقا سقوط بعد 3 روز دلیل میخواد، بگیم با یه تلفن زدن حق الخیار ثابت میشه، چه دلیلی داریم؟ اصلا بالاتر دلیل بر عدم داریم. ببینم تو ذهنتون میاد مناسب ترین دلیل بر عدم سقوط چی میتونه باشه؟ آفرین، استثاب دیگه. این آقا 3 روز که تمام شد حق الخیار داره، با یه تلفن زدن شک میکنیم حق الخیار ثابت شد یا نشد، استثاب میکنیم حقشو. اینه که میتونیم بگیم آقا دلیل نداری، بلکه دلیل بر عدم داری. در مقابل این نظر آقا احتمالی که شیخ میده، البته احتماله بعد اشکال میگیره، و اون این هست که خود همین مطالبه ثمن دلالت نمی کنه بر التزام. شما گفتید گرفتن پول بفرمایید دلالت بر التزام میکنه دیگه. وقتی میگه پول بیار ثمن و بیار، اینم ثمن و میاره میگیره، اخذ و ثمن دلالت بر التزام میکنه. خب بگیم مطالبه هم اصولا تو عقلا نگاه کنید، کسی که تلفن میزنه پول بیار، ازش در نمیاد که من قصد فسخ ندارم. خب الا فسخ میکرد، نبی هم که پیش خودشه، فرض ما اینه بره بفروشه. اینی که میتونیم بگیم مثل اخذ و ثمن، مطالبه ثمن هم داله بر التزام به بیع، التزام عملی، بنابراین حق الخیارش ساقط میشه. مرحوم شیخ انصاری طرفدار نظر اوله، ولذا دقت کنید چجوری این دلیل رو میکوبه. انصافا دلیل محکمه ها، یعنی اگر مقایسه کنید با اخذ ثمن، در نگاه اول هیچ فرقی بین اینا نیست. او اگر داله بر رضایت به بیع هست، اینم هست. اوغلا هم که نگاه کنید، اوغلا میگن مطالبه ثمن معنیش اینه که من متعهد به بیعم هستم، پولو بیار فقط. ولی ایشون میفرمایند ببینید خیار تأخیر، دیروز هم اشاره میکردیم، برای چی میاد؟ برای جبران ضرر میاد. همیشه هم ضرر آینده دیگه، چون ضرر گذشته که گذشته دیگه، خیارم جبرانش نمیکنه، هیچی دیگه هم جبرانش نمی کنه. همیشه باعث خیار بفرمایید، همیشه باعث خیار ضرر آینده، یعنی هی که ضرر ادامه داره خیارم به خاطر ضرر آینده میاد. آیا کسی که مطالبه ثمن می کنه، سوال می کنید، ملتزم شده به تحمل ضرر آینده یا نه؟ یه لفظ دیگه سوال رو تکرار میکنم، کسی که مطالبه ثمن میکند ملتزم شده به ضرر آینده یا نه؟ ببینید کسی که خیار رو ساقط میکنه میتونیم بگیم که ملتزم به ضرر آینده شده. چرا میگه حق الخیار رو ساقط کردم؟ کسی که پول میگیره، که دیروز خوندیم میگفتیم دیگه ضرری براش نیست، ضرر با گرفتن پول تمام میشه، ضرر دیگه نیست تا بگیم که ملتزم هست یا نه. کسی که آقا نه صریحا حقش رو ساقط کرده، نه پولی دستش اومده، فقط تلفن زده، دارم میگم آقا یه دفعه تلفن میزنه، اونم برمیداره پولو میاره، و اینم میگیره. اینا که بحث نیست که، اینا که قبلا گفتیم اینا میشه بذل و اخذ. نه، فقط تلفن داره پول منو بیار، یا میره در خونش میگه پول منو بیار، برمیگرده میاد در مغازهش. آقا نمیتونیم به این آدم بگیم ملتزم به ضرر شده. ایشون قدری که میتونیم بگیم اینه که داره ضرر آینده را بفرمایید پیشگیری میکنه. کسی که مطالبه پول میکنه معنیش اینه که من دیگه نمیخوام ضرر کنم، استدعاء ضرر آینده میکنه. مثل آدمی که فرض میکنه، از شما سوال میکنم، آدمی که فرض میکنه به چه قصدی فرض میکنه؟ احساس میکنه داره ضرر میکنه، برای پیشگیری و ضرری که دیگه در آینده نباشه یا اگه هست قطع بشه چکار میکنه؟ فرض میکنه. پس و مطالبه ثمن استدعاء ضرر آینده است، نه التزام به ضرر آینده. وقتی التزام به ضرر آینده نشد، دلالت بر سقوط خیار نمی کنه. این دوستان صحبت ایشون تا اینجا. یه رندی به شیخ انصاری اشکال میکنه، اینا تو کتاب نیست تا حواستون باشه، فقط یه تکه از جواب تو کتاب هست. یه رندی سوال میکنه که جناب شیخ انصاری، شما در خیار قهر یا خیار عیب اونجا چی میفرمایی؟ خوب دقت کنیم. اونجا اگر کسی که مغبون شده، فرض کنید بایه مغبون شد، ما فرض میتونیم مشتری مغبون شده، حالا طبق بیان کتاب باید فرض کنیم بایه، چون اینجا مناسب اینطوریه. فرض کنید بایه مغبون شده، خونه 10 میلیونی شو داره 8 میلیون، بعدم متوجه میشه مغبون شده ها، یک تلفن میزنه به مشتری میگه 8 میلیون رو بیار. حالا ایشون هم دیگه باشه، حالا همین. خب اونجا چی میگید شما؟ اونجا مطالبه ثمن بفرمایید، اونجا مطالبه ثمن موجب سقوط خیار قبل بایه میشه. اینم خیار نداره دیگه این بایه. یا در عید اگر یه جا باشه که مثلا ثمن معیوب باشه، بایه هم بفهمه، بازم تلفن بزنه ثمن رو بیار، میگن ساقط میشه. خب چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ اونجا باید بفرمایید که مطالبه ثمن دلالت بر التزام به بی نمی کنه. میبینید اشکال خیلی قوی ها، هرکی بوده خیلی رند به خود شیخ این اشکال ها مطرح میکنه یا شاگردایش. ایشون جواب میده، جوابش یه تکش تو کتابه، میگه آقا باب ما رو با باب قبل و نحو قبل مقایسه نکن. خوب دقت کنید، در باب قبل، قبلن هم میگفتیم اونی که باعث خیاره چیه؟ عقد دیگه. حالا میگفتیم عقد قبل کاشف عقلیه یا شرط شرعیه، دیگه بیشتر این نبود که، ولی مقتضی و سبب اصلی برای خیار قبل عقد. درست شد؟ فرض اینه که این آقایی که بایع مغبونه عقد و بسته، متوجه هم هست که مغبونه، در عین حال تلفن میزنه پول بیار. ایشون پس در واقع به ضرر موجود و خیار موجود، پس اینه که باعث یه خیارم میاد، ضررم آمده، ضرر موجود، خیارم موجود، در عین حال تلفن میزنه پول بیاد. خب از این چی در میاد؟ ثمن سبب ضرر موجود، خود ضرر موجود، حق الخیارم موجود، ولی هیچ کار نمیکنه. به جایی که حقشو اعمال کنه تلفن میزنه پول بیاد. خب این دلالت بر رضایت بی میکنه. خب ایشون اگر الان زنگ زد گفت ثمن رو بیار، این دلالت نمیکنه که من ملتزم شدم. چقدر فرق بین ضرر موجود، خیار موجود
با ضرر آینده و حق الخیار برای آینده فرق میکنه. ولی دوستان نهایت توان ما به کار بردیم حدی که داشتیم، ولی اگر یک کسی به شیخ بگه جناب شیخ، حالا اگه سر سه روز نباشه، روز چندم باشه، روز چهارم و پنجم باشه، چه فرقی با اونجا میکنه؟ رو اینم فکر کنیم. وای میخواستیم درست کنیم مکاسب، گفتیم سر سه روز، ضرر آینده، خیارم مال آینده، لگا با قبل فرق میکنه. حالا اگه سر چهار روز باشه چی؟ عبارت شما هم که نداره سر سه روزه. بحث مطالبه هم مطالبه در سه روز نیست، اینا بحثیست مطالبه بعد از سه روزه، بلا در سه روز که جا برای بحثش نیست که اجمالا. حالا گوش میکنم، این حالا بعد از علم، هم که برای علم فرض کردید بذار بحث نبود این جایی که شما اشکال بگیرید. خلاصه دوستان خالی از بعضی از جهات نیست. به نظرم جوابی که میتونیم بدیم که ایشون آخر کار آورده، این جواب کامل تره، اینه که آقا ما در همونجا هم قبول نداریم. همونجا یعنی کجا؟ خیار قبل، در خیار علم همونجا هم قبول نداریم که مطالبه سمن باعث سقوط حق الخیار بشه. همونجا محل و نظر اصلیشونیم که قبول نداریم دیگه. محل نظر، محل نظر، خب اینم یه جوابی که هست که این خوب اگه باشه بله، که شما همونجا که اشکال میگیرید همونجا ما قبول نداریم که مطالبه دلالت بکنه. بنابراین دوستان مرحوم شیخ مطالبه سمن رو در کل دال بر رضایت ندانست و موجب حق الخیار هم، موجب سقوط حق الخیار هم نگره. پیاده کنیم حالا فوری پیاده چی؟ عبارت شیخ میگیره من اونم باز جواب کنه، حالا فوری بیاره ما چرا با شما نهلوست اگه فوری بیاره چی؟ و حل یک خط الخیار، خب برحال عبارتی شامل میشه، مشکل داره عبارت. و حل یک خط الخیار به مطالبت سمن، اینجا یک صداتون رو بکشید، علامت که نداریم صدا رو بکشید. آیا ساقط میشه خیار به مطالبه سمن؟ این سوال. المصرح بهی فی تذکرت و غیرها العدم، بزرگان مثل علامه تصدیق شده در کتاب علامه و غیر تذکره، عدم سقوط للعقل و عدم دلیل. حالا دقت کردید ما از خارج برعکس گفتیم، یعنی اول گفتیم دلیل نداریم، بعد کلقی کردیم گفتیم چی؟ دلیل بر عدم داریم، که خب از داره فهمی او بهتره دیگه، اصلا که استفهام. و یحتمل و سقوط، احتمال هم میره بگیم ساقط میشه، لدلالتی علی رضا بالبی، تمام شد. و فیه، این فیه طولانیه، دقت کنید، ان سبب الخیار، خیار تأخیر، ضرر آینده، چون قبلا شناختی که خیار جبران نمیشه بهش، ما مضا من ضرر سبب، اون ضرر سبب، اون سه روزی که مثلا سبب کرده، اون چهار روزی که سبب کرده، اونا که دیگه جبران نمیشه، همیشه خیار برای جبران ضرر آینده. و مطالبه سمن دلالت نمی کنه بر التزام ضرر آینده تا التزام به بی باشه. بله گرفتن پول خوب بود، گرفتن پول اصلا دیگه ضرر رو بر می داشت. اثبات خیار رسمن التزامه، این آقا نه پول گرفته نه رسمن ساقط کرده، فقط مطالبه کرده. لذا می فرماید که بل مطالبت و سمن انما هو استدفاع لضرر المستقبل، دفع ضرر آینده است مثل فرد، نه التزام به این ضرر آینده تا ساقط شود خیار. و لیس ضرر هنا، یه همون عبارتی که گفتم یه مشش تو خارج یه مشش داخل، و لیس ضرر اینجا از قبیل ضرر در بیع قبلی یا نحو قبلی، مثل بیعه اونجا که سمن معیوب باشه، مما کان از ضرر و حاصلن، بخونید، به نفس العبد حتی یکون رضا بهی بعد العبد یا علم به ضرر التزامن به ضرر. تا بگیم رضایت به این ضرر بعد از عبد. دوستان خارج که میگفتم چجور گفتم؟ گفتم یه بایی هست متوجه هم هست که جنس رو ارزان داده، 10 میلیون داده 8 میلیون، علم به قبلم پیدا کرده، در این حال زنگ میزنه میگه 8 میلیون رو بیا. این در اینجا رضایت به ضرر بعد از عقل، علم به ضرر هم داره، در این حال زنگ میزنه پولو بیار، اینجا چی هست آقایون؟ التزامن به ضرر، ضرری که بناس بیاد یا ضرر موجود، ضرر موجود الذی هو سواخیار و بل جمله. خب دیگه آقا بقیهشو نگفته دیگه، دیدید که چقدر مطلب ایشون در این یه خط آورده. و بل جمله میگه آقا خلاصه کنم و رد بشیم، فالمسقط لهذا الخيار. حالا ببینید شاید مناسب بود که ایشون اون جواب دومم میداد بعد خلاصه گیری میکرد. جواب دوم چی بود؟ که در خود قبلم ما قبول نداریم مطالبه سمن اثبات حق خیار بکنه. حالا اینو بعد میگه، حالا این کار ایشونه دیگه. حالا یه خلاصه گیری بکنه از این چند روز بعد، میگه خلاصه مطلب، مسقط این خیار، خیار تأخیر، لیس الا، نیست مگر برطرف شدن ضرر آینده. از شما سوال میکنم، برطرف شدن ضرر آینده چه؟ برطرف میشه ضرر آینده؟ سمن رو بگیرد، اخذ سمن یا بذل سمن. لذا میگه ببذل سمن، حتی ببذل که میگه اخذم میگیره دیگه، اگه بذل سمن ضرر رو دفع کنه مثلا اخذ سمنم دفع کنه. این در دواستون باشه اخذم شامل میشه. مسقط این خیار یا از بین رفتن ضرر آینده است که این با بذل سمنه، یا التزام به اسقاط خیار، کدوم یک از اینا بود آقایون؟ التزام به اسقاط خیار بود اون اولی، اسقاط او بعد از 3 یا اسقاط او در 3 روز، یا ملتزم شود به اسقاط خیار، یا اشتراط سقوط کند. اشتراط سقوط کدوم بود آقایون؟ اشتراط سقوط همون افسانه بود در مذهب. خدا خیلیش بده آقا با این عبارت پیچ در پیچ را به هر 4 اشاره کرد. یه رفت دیگه نگاه کنید، مسقط این خیار یا از بین بردن ضرر آینده است که به بذل ثمنه یا به اخذ ثمن، یا ملتزم شود به اسقاط خیار که اون اسقاط خیار در 3 روز یا بعد 3 روز، این دوتا اولیه، یا اشتراط سقوط در متن عقد، اونی که افسانه که دیروز خونده ایم. و ما تقدمه من سقوط الخیارات المتقدمه به ما یدل على الرضا و انما هو حیث یکون العقد سببا للخیار ولو من جهت تسرد لزومه و ما نحن فی لیس من هذا القبیل. آقای این یه خطم اشاره به یه بحثی داره که شما نخوندید، حالا دقت کنید در خارج باز بگم و توضیح بدم. ببینید البته چرا در خیار قبل یه اشاره داشتیم، در خیار قبل و مفصل ترش در خیار مجلس و حیوان یه سری مستطاعت بود مثل همون مطالبه سمن، حتی طبق نظر بعضی شیخ که بعد قبول نمی کنه، مطالبه سمن یا صرف تصرف، تصرف بعد العقد. میگه آقا اون مسقطات را در باب خیار حیوان نیار، ببخشید در باب خیار تأخیر نیار، چون مورد ما با اونجا فرق میکنه. در خیار حیوان، در خیار قبل، در خیار مجلس، همه اینها اونی که باعث خیاره چیه؟ خود عقده، خود عقدم چه هست؟ اما در اینجا خود عقد که باعث خیار نیست، عقد آقا هیچ دخالتی در خیار نداره، اونی که دخالت در خیار داره چیه؟ 3 روز نیاوردن ثمنه با اون شرایط که گفتیم. پس نباید این رو با اونجا مقایسه کنیم. پس یه دفعه دیگه میگم، اونی که سبب خیار در اونجا عقده، ولی اینجا که سبب خیار عقد نیست که. حالا دوستان یه نکته اینجا اصلاح کنیم، این که مثلا میگیم در قبل خود عقد سبب خیار، یعنی عقد باعث ضرره یا لزوم عقد باعث ضرره. یه دفتی که میگم مثلا یه نفر یه معامله قبلی میکنه، بله کلا سرش میره، اینجا نفس عقد ضرره یا اگر شارع بهش بگه فلانی باید به این عقدت وفا کنی، این ضرره. کدام این ضرره؟ دومی ضرره. ولذا همین که شارع میگه اگرم دلت میخواد فرض کنی فرض کن، میگن ضرر در طرف میشه، ضرر بر طرف میشه. یعنی که حساب میکنه مثلا میبینه نه ولو ارزون داره بیشتر از اینم حالا نمیتونه مشتری پیدا بکنه. در عین حال که میتونیم بگیم ضرر به خاطر لزوم عقده، ولذا شعار چون لزوم عقد ضرر می آورده، لزوم رو برداشته، با اینکه اینو میتونیم بگیم، در عین حال میتونیم بگیم خود عقد سبب ضرره. همچنین شما هم تازه میگفتید، لذا شیخ میگه عقد سبب ضرره، ولو با دقت عقلی باید بگیم حکم به لزوم سببه. لذا شعار حکم به لزوم رو برمیداره، ولی علای حال عرفن میگن خود عقد سببه. اما در مانحنفی نه عرفن نه عقلا عقد سبب ضرر نیست. عبارت نگاه کنید، میفرماید که به آنچه که قبلا میگفتیم، یه سرشو خوندید یه سرشو نخوندید، من سقوط الخیارات المتقدمه بما یدل على الرضا، میگفتیم هر چی که طالب الرضا باشه از جمله مطالبه ثمن، اینو یادداشت کنید، بما یدل على الرضا از جمله مطالبه ثمن، فانما هو اون ما تقدم، هو رو بزنید به ما تقدم، اونجایی بود که عقد سبب خیار بود. میخوای با دقت عقلی بگم، ولو از جهت تضرر به لزوم. دوستان در معامله قبلی اونی که واقعا ضرر میاره لزوم عقده، در معامله معید اونی که واقعا ضرر میاره لزوم عقده، ولی خود عقد سببه. عرفن میگن خود عقد سببه. اما ما نحن فی لیس من هذا القبیل، ما نحن فی عرفن عقلا عقد هیچ اثری در ضرر نداره، تأخیر مشتری تا 3 روزه که ضرر درست کرده. این آقایون یک جواب معه، این معه جواب دوم اون اشکاله، با اینکه سقوط اون خیارات مثل خیار قبل مثل خیار عید به مجرد مطالبه سمن ایزن محل و نظر، چون اگر بخوام بگیم باید بگیم اسباب این که تصرف و مطالبه ثمن تصرف حساب نمیشه، لعدم کونی تصرفن، تا بگیم که مثبته، والله العالم. دوستان این حواشی اینجا با شیخ حرف خیلی دارن، انشاءالله مراجعه میکنید و صلی الله علیه.